پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. سلام، من نیوشا بغلاتی هستم، خوشحالم که در این برنامه همراه ما هستید در یک عصر جمعه دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، حدود 55 دقیقه وقت داریم که با شما مستقیم صحبت بکنیم. از انفجار در خجیر در نزدیکی مرکز نظامی جنجالی پارچین تا انفجار در بزرگترین تأسیسات اتمی ایران در نطنز، مقامات جمهوری اسلامی هر دو رو حادثه توصیف می‌کنند، اما منابع مختلف احتمالات دیگری رو مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته که اونچه حادثه ی روز پنجشنبه 12 تیر ماه در تأسیسات نطنز خونده شده در واقع احتمالاً ناشی از خرابکاری بوده. بر اساس این گزارش، این خرابکاری بر اثر گذاشتن یک وسیله انفجاری در تأسیسات نطنز رخ داده و بخش‌های مختلف این تأسیسات رو که روی زمین قرار داشته تخریب کرده. این روزنامه خبر خودش رو به نقل از یک مقام اطلاعاتی خاورمیانه ای نوشته، اما به نام او اشاره نکرده. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل که در دهه گذشته برنامه اتمی ایران را از نزدیک رصد کرده، هم به این روزنامه گفته که به احتمال زیاد این موضوع به گفته او یک اقدام خرابکارانه بوده. بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل انجام شده، محل این حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده. آقای آلبرایت نقش این مرکز رو در توسعه برنامه هسته‌ای ایران در گفتگو با نیویورک تایمز مهم ارزیابی کرده و گفته موقعیت این مرکز احتمال آمدانه بودن این رویداد رو تشدید می‌کنه. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز مساحتی حدود 100 هزار متر مربع داره و در عمق 8 متری زمین ساخته شده. این سایت اصلی ترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران و زیر نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داره. روز گذشته ساعتی بعد از وقوع این اتفاق، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت این به گفته او حادثه در یک سوله در دست احداث در محوطه باز سایت رخ داده و به گفته او تلفات جانی نداشته. اما حدود 12 ساعت پیش از اعلام رسمی جمهوری اسلامی، ایدی کوهن، تحلیلگر اسرائیلی، در توییتی برای اولین بار به وقوع این حادثه اشاره کرد و نوشت حادثه نطنز ناشی از بمباران ارتش اسرائیل برای نابودی این سایت بوده. تا به حال کارشناسان فنی و همچنین منابع اسرائیلی ادعای آقای کوهن رو تایید نکردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته دولتش در این باره واکنش نشان نخواهد داد. برخی منابع تایید نشده دیگه بحث عملیات خرابکاری نیروهای نفوذی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی رو مطرح کردند. از جمله بی بی سی فارسی اعلام کرده که گروهی ناشناس تحت عنوان یوز پلنگ‌های وطن که خودشون رو عوامل نفوذ کرده در ساختار امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کردند، پیش از اعلام رسمی در نامه‌ای به بی بی سی فارسی مسئولیت رو بر عهده گرفته بودند. رادیو فردا امکان راستی آزمایی مستقل هیچ کدوم از اینها رو نداره. شما درباره اتفاقات اخیر چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما این دو حادثه، حادثه خجیر و نطنز، به هم مربوط هستند یا نه؟ کدام سناریو به نظر شما محتمل تره؟ من نیوشا بغلاتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه ساعت ششم رادیو فردا. امروز به طور مستقیم روی خط تلفن آقای رضا تقی‌زاده رو داریم از بریتانیا، تحلیلگر سیاسی و یکی از کارشناسانی که طی سالهای گذشته و دهه گذشته برنامه اتمی ایران رو با دقت تحت نظر داشته و به تحلیل اون پرداخته. آقای تقی‌زاده عزیز، به شما سلام میکنم و خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
وقت شما بخیر و ممنون از دعوت شما.
آقای تقی‌زاده، طبق روال معمول این برنامه اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون، شنوندگانی که پیش از این از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. همینجا باید اعلام بکنم که راه تماس شما از طریق تلگرام با ما هست @فردگرام، شناسه رادیو فرداست در تلگرام. شماره تلفن رو هم بار دیگه در ادامه برنامه براتون تکرار خواهم کرد. بشنویم صحبت این شنوندمون رو.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. حتی اگر خبر حمله هوایی به خجیر و تأسیسات اتمی نطنز هم درست باشه، باز رژیم میاد این خبر رو به حاشیه میرونه و دروغهایی تحویل افکار عمومی میده. دلیلش هم اینه که در حال حاضر رژیم توانایی مقابله نظامی با ارتش اسرائیل رو نداره. خب خزانه مملکت خالی هستش و مدیریت کردن جنگ نیاز به پول خیلی فراوونی داره و در حال حاضر حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل میتونه باعث نابودی کامل رژیم جمهوری اسلامی باشه و به خاطر این میان میگن حالا یا حادثه بوده یا خیلی بخوان در رابطه باش خبر پخش بکنن بگن خرابکاری داخلی بوده، مثل قضیه هواپیمای اوکراینی که اون همه دروغ به مردم تحویل دادن تا آخرش قبول کردن که خودمون زدیم و داستان همیشگی اشتباه انسانی.
سیار خوب، شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم یک نظر کوتاه دیگر رو هم بشنویم.
سلام خدمت آقای نیوشای عزیز. این دوتا هر دوشون کار اسرائیل بوده، ولی اینا به خاطر اینکه درگیر نشن صداشو در نمیارن.
و یک شنونده دیگر رو هم پیش از این که بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای تقی‌زاده بشنویم صحبت‌های آقای فرهاد رو.
با درود خدمت شما جناب بقراطی و همکاران محترمتون. موضوعی که انتخاب کردید برای برنامه این هفته فکر می‌کنم بیشتر حالت تخیلی داره، یعنی اتفاقی در نطنز یا اون شرق تهران افتاده، ولی خب هیچ سند و مدرک و دلایل به قول معروف محکمی وجود نداره که چه اتفاقی افتاده و من شنونده بخوام بیام اینجا نظر بدم، حالا در تلگرام یا در تلفن یا هر چی، خب بعد از قوه تخیلم کمک بگیرم، بگم آره ممکنه اسرائیل بمبارون کرده، ممکنه کار آمریکا باشه، ممکنه کار جاسوسا باشه، یا ممکنه یه حادثه باشه. همش میشه ممکنه. هیچ کدومش قوی نیست، چون شواهدی وجود نداره، چون ادعایی وجود نداره، چون مدارکی وجود نداره که دقیقا چه اتفاقی در این مراکز افتاده. چون ممکنه حادثه باشه، خیلی راحت حادثه هر جایی ممکنه اتفاق بیفته، در هر سایت و کارخونه و هر جایی، و میتونه خرابکاری باشه، میتونه بمبارون باشه. چون همه اینا میتونه باشه و همش بر فرض و گمانه و هیچ سندی وجود نداره، خب میشه تخیل.
بسیار خب، این هم صحبت‌های آقای فرهاد بود که گوش کردیم. آقای تقی‌زاده، اجازه بدید بحث رو از همینجا شروع بکنیم. چه سناریوهایی میشه در ذهن داشت؟ مجاورت زمانی این دو رویداد در خجیر و در نطنز که هر دو در جاهایی هستند که بسیار بسیار طی سالهای اخیر در موردشون صحبت شده، در مرکز توجهات بین المللی بودن، همین اواخر بحث بازرسی‌های آژانس مطرح بوده، حتی کشورهای اروپایی که سیاست به اصطلاح انعطاف پذیرتری نسبت به جمهوری اسلامی در مقایسه با ایالات متحده داشتند هم، سه کشور اروپایی در نامه اخیر خودشون در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواستار دسترسی بیشتر، همکاری بیشتر شده بودند و اولتیماتوم داده بودند به ایران. شما وقتی اینها رو کنار هم میگذارید چه سناریوی جلو چشمتون میاد؟
موضوعی که شنونده شما فرهاد مطرح کرد مسئله بسیار جالبیه، ولی جالبتر از اون دورانی است که ما درش زندگی میکنیم، دورانی که برای کسایی که درگیرش مستقیم نیستن شاید هیجان انگیزه، چون تازه است، تحولاتش با مسائل قراردادی نمیخونه، ولی برای کسایی که باش درگیر هستن میتونه خیلی دردناک باشه. من برای اینکه جواب فرهاد رو بدم اجازه بدید یک قدم عقب برگردم، هرچند اگر این توضیح کمی طول بکشه. وقتی اولین حمله سایبری به تأسیسات اتمی ایران در نطنز شکل گرفت و این عملیات رو به عنوان عملیات بازی‌های المپیک معرفی کردن، کد کامپیوتری که کشف شد نشون داد که این تاریخش شمارهش اون تاریخی است که اولین یهودی رو جمهوری اسلامی در ایران، هنوز جمهوری اسلامی نشده بود، اعدام کردند. این به هر حال یک سرنخ رو نشون میده. اگر ما حتی به اطلاعات سری دسترسی نداشته باشیم، اطلاعاتمون در منابع آزاد کمک میکنه که درک بکنیم دوران تازه، بخصوص 10 سال گذشته، دوران بی سابقه است. دورانی است که اگر ما به تاریخ برمیگشتیم، موسی رو میدیدیم که عصاشو به زمین میندازه و اون تبدیل به مار میشه و این مار بقیه مارها رو میخوره. حالا اگر ما در 10 سال گذشته استاکس نت رو داشتیم، حالا استاکس نت های دیگری به وجود آمدن با قدرتی بسیار زیادتر از اونها و یک تلفیقی از جنگ کلاسیک به اصطلاح که در اون آتش و گلوله و موشک و تانک و هواپیما مورد استفاده قرار میگیره، با جنگ سایبری همراه هم شدن. ایران هم به هر حال در این جنگ داخله، میتونه مثل چریکایی که به یک شهر حمله میکنن لطمه وارد کنه، ولی باید دید آیا واقعا توانایی دفاع در مقابل این هجوم های سایبری رو هم داره یا خیر. در پایان کلامم اجازه بدید تاکید بکنم که رویدادهایی از این دست هرگز حادثه نیستن، اینطور که آقای کمالوندی یا پیش از او مسئولین دیگر میگفتن. رویدادها با عزم قبلی شکل میگیرن و اگر شما رویدادهای یک سال گذشته ایران رو به طور مشخص و رویدادها 2 سال گذشته رو کنار هم بگذارید، از زمانی که اولین آزمایش های موشکی ایران بی نتیجه موند، چیزی که در بقیه دنیا با این تعداد بی سابقه بود، و اون رو خط بکنید به حوادثی که در طول چند هفته گذشته و چند ماه گذشته پیش آمده، از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی تا هدف قرار دادن یک ناوچه توسط ناوچه دیگری و حتی انفجاری که در بیمارستان کلینیک در تهران اتفاق افتاد، بین 2 حادثه دیگه، یکی در خجایر که شما به اون اشاره کردید و دیگری در نطنز، میبینید که اینها میتونه بخشی از یک هجوم پیوسته به هم باشه.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم در مورد همین مسئله که حادثه بوده نبوده، اگر نبوده چه سناریوهایی میشه در نظر گرفت. از جمله گروه ناشناسی حالا اومده گفته که نفوذ کرده، یا از اون طرف بحث بمباران هوایی مطرح شده. یه تعدادی از کارشناسان گفتن که اون احتمالش میتونه به خاطر مسائل استراتژیک و رهگیری هواپیما غیر ازالک سخت‌تر باشه، یعنی احتمالش کمتر باشه، کم رنگ‌تر باشه. می‌خوایم در مورد اینها هم صحبت بکنیم، چه شواهدی بر رد حادثه بودن وجود داره. اجازه بدید که بریم شنونده‌هامون رو خط داشته باشیم. آقای تقی‌زاده برمیگردیم با شما، این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای حامد رو داریم روی خط ارتباطیمون از ایران. به شما سلام می‌کنم آقای حامد عزیز، نظر شما چه هست در مورد این اتفاقات؟
درود بر شما، خسته نباشید. میگم به شما ببینید، خب در خصوص این موضوع نمیشه حالا نظر قطعی داد، اینکه اسرائیل نطنز یا پاش نقش داشته. بالاخره باید بررسی بیشتری انجام بشه. اما خب یه سری شواهد اینجا وجود داره که حالا من میخواستم اجازه به این از شما کنار بگم. خب در حال حاضر یه سریالی داره از شبکه کان اسرائیل پخش میشه به نام تهران، که خب نشون میده که نیروهای امنیتی اسرائیل به دنبال نفوذ در ایران هستن برای حالا انجام عملیات‌های خرابکاری، برای حالا بمبارون ایران، بخوام پدافند ایران رو از کار بندازن. خب این خود این سریال به خوبی نشون میده که بازداشت جاسوسان موساد تو ایران دروغ نیستش و خب دستگاه‌های امنیتی باید برای حفاظت از جان مردم حساسیت خودشون رو بالا ببرن. و خب این خودش نشون میده که این خبرهایی که اعلام میشه یه موقعی بازداشت شدن جاسوسان موساد تو ایران توسط نیروهای امنیتی، این کاملا میتونه درست.
خب الان شما مقداری از این بحث خارج شدی، البته من این نکته رو باید بگم که تعمیم دادن موضوع یک سریال به واقعیاتی که در جامعه اتفاق میفته خیلی نمیتونه چندان به اصطلاح قیاس دقیقی باشه یا نقطه عزیمت دقیقی باشه برای صحبت کردن درباره حوادثی که ابعادش میتونه بسیار بسیار بزرگ باشه. درباره این اتفاقاتی که افتاده پس شما اعتقاد دارید که نمیشه نظر داد، ولی حدسی میتونید بزنید؟ فکر میکنید اونطوری که روایت میکنن مقامات جمهوری اسلامی این یک حادثه تصادفی بوده، یا اینکه احتمال انجام عملیات از داخل یا عملیات خارج رو قوی تر میبینید؟
بله خب با توجه به اینکه حالا من داشتم در خصوص سریال میگفتم، چون تبلیغات زیادی شده در خصوص این توی اسرائیل که خب بر اساس مسائلی هستش که شاید قبلا وجود داشته، قبلا هم خب بالاخره صحبت هایی از نفوذ در ایران صحبت شده بوده. به نظر من خب همونطور که میگم، من یه شواهدی داشتم که همینطور که این سریال همزمان پخش شد با این خرابکاری ها، به نظر من کاملا میتونه نفوذ اتفاق افتاده باشه. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی میتونه ادعا کنه که جاسوس های موساد رو همواره دستگیر
کردن. ممنونم از شما آقای حامد عزیز، متشکر که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره این که آیا اون اتفاقی که بارها و بارها دربارش صحبت کردیم در همین برنامه از رسانه‌های مختلف از جمله رادیو فردا شنیدید، این که بخواد حمله تحت عنوان در واژگان انگلیسیش گفته میشه سرجیکال اتک، حمله بسیار به اصطلاح جراحی شده و نفوذی و ریز به مناطق حساس صورت بگیره، این اتفاق آیا به نظر شما افتاده یا نه؟ آیا دست اسرائیل در میان بوده در این حادثه یا خیر، یا هر کشور دیگه؟ همینجا باید یک بار دیگه تکرار بکنیم که هیچ کشوری از جمله اسرائیل تا به حال قبول نکرده این مسئله رو که نقشی داشته در این حادثه یا حوادث، و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که سکوت خواهد کرد در قبال اونها. بریم بشنویم یک نظر از تلگرام از بهزاد که صحبت میکنه درباره این که به هر حال تفاوتی نمیکنه چه بخواد حمله هوایی صورت گرفته باشه، چه حرکتی باشه، اقدام اونچه که خرابکارانه خونده شده از داخل صورت گرفته باشه، به هر حال متصل به نیروهای خارجی باید بوده باشه.
با درود خدمت آقای بغراتی و دیگر همکارانشون. اینکه انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز نتیجه حمله هوایی یا سایبری از طرف اسرائیل یا ایالات متحده باشه، یا اینکه بعضن گفته میشه توسط تشکیلاتی به نام یوز پلنگان وطن انجام گرفته، به نظر من در اصل ماجرا زیاد تفاوتی نمیکنه. چون که اگه از طرف هر نوع تشکیلات داخلی تحت هر عنوانی هم انجام گرفته باشه، نمیتونه بدون حمایت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل یا آمریکا صورت گرفته باشه و یک گروه مستقل در داخل کشور این امکان براش وجود نداره که مبادرت به چنین اقدامی کنه. از طرفی دولت آمریکا و شخص ترامپ به کرات اعلام کردن که به هیچ عنوان اجازه دسترسی ایران به ساخت بمب اتمی رو نمیدن، و این مسئله از طرف مقامات دولتی اسرائیل هم به طور جد مورد تاکید قرار گرفته و حتی تهدید نمودن که اگه مجبور بشن به استفاده از نیروی نظامی هم متوسل میشن. اگه در کنار این تهدیدات شفاف مقامات آمریکا و اسرائیل به دو نکته دیگه توجه داشته باشیم، فرضی مورد حمله قرار گرفتن نتنز رو بیش از حادثه بودن این اتفاق رو تقویت میبخشه. اولا یک روز قبل گفته شده که ادی کوهن که به عنوان سخنگوی غیر رسمی اطلاعات اسرائیل از اون یاد میشه، از حمله اسرائیل به تاسیسات نتنز از این مسئله صحبت به میون آورده. ثانیا انجام دو انفجار در یک هفته، یکی در تاسیسات موشکی شرق تهران نزدیکی پارچین و دیگه در تاسیسات اتمی ایران در نتنز که دو قطب موشکی و هسته‌ای ایران هستن، انجام گرفته. اما به نظر من چنانچه حمله ای هم صورت گرفته باشه، مهمتر از خود این حملات پیام های این حملاته، پیام هایی که در حقیقت از جانب تل‌آویو و واشنگتن به تهران ارسال میشه و فکر میکنم در حقیقت بایستی به عنوان یک هشدار جدی به دولت مردان ایران در نظر گرفت و میتونه نشان از یک مقدمه برای حملات بزرگتر به زیرساخت های موشکی و اتمی ایران در صورت کوتاه نیامدن جمهوری اسلامی از مواضع موشکی و هسته‌ای خودش باشه. با تشکر
از شما که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنین، نظرتون رو به اشتراک میگذارید با ما و شنوندگان رادیو فردا. شناسه ما هست @فرداگرام و شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم در رادیو فردا هست 00420221122454. ارزه بدید خبری که همین الان به دست ما رسیده در همین ارتباط رو اعلام بکنم. سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کیوان خسروی به گزارش خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران هست گفته که بررسی ها انجام شده درباره اتفاقی که روز پنجشنبه در نتنز افتاده و علت اون به صورت دقیق مشخص شده، به علت اشاره‌ای نکرده آقای خسروی و در ادامه گفته به دلیل اونچه که برخی ملاحظات امنیتی خونده علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام خواهد شد. همینجا کلید واژه‌ای می‌بینیم آقای تقی‌زاده عزیز، می‌بینیم که گفته میشه به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علتش اعلام خواهد شد. البته این میتونه حالا بعداً تعبیر به این بشه که خب به هر حال مرکز حساسی بوده، مرکز اتمی بوده و ملاحظات امنیتی ناظر به این هست، ولی احتمال هم داره از اون ورش که این ملاحظات امنیتی به خاطر آمدانه بودن این مسئله باشه. همین رو نقطه عزیمت قرار بدیم و بریم روی همون مسئله که میخواستیم صحبت بکنیم. چه شواهدی دال بر رد حادثه بودن، دال بر آمدانه بودن شما میبینید؟ چطور میشه گفتش که یک حادثه اتفاقی تصادفی نیست؟
یک تایید مطلبی که شما گفتید، من همین رو تکرار بکنم که اهمیت قضیه در اندازه‌ای بود، یعنی آخرین انفجار در نتنز که آقای صالحی رو نیمه شب از خواب بیدار میکنن، این قضیه ساعت 2 صبح اتفاق میفته و او همراه با کمالوندی به سرعت خودش رو به نتنز میرسونه. اگر پرواز کرده باشه خب به هر حال تا رفتن به فرودگاه و رسیدن به اونجا 1-4 ساعتی وقت میخواد و اگر با از راه زمینی رفته باشه این فاصله 220 کیلومتر رو در همین فاصله زمانی طی کرده، یعنی بلا فاصله به محل عزیمت کرده. این نشون میده که اون چی که اتفاق افتاده دارای اهمیت بسیار بسیار بالای امنیتی از دید حکومت بوده. اجازه بدید آقای بغراتی، من یک نکته رو قبل از اینکه سرنخ‌ها رو با هم بدوزیم بهش تاکید بکنم که این خیلی حساسه. مسئله ایست که شاید خیلی کمتر به اصل اون پرداخته میشه، نه در داخل نه در خارج از ایران. مسئله ایست به اسم نوکلیر بریک آوت و یا اون چی که به فارسی ما مشهور به زبون میاریم فرار اتمی. اون چی که اتفاق افتاده توی ایران و میفته به دنبال این مسئله است، در حاشیه این مسئله است، فرار اتمی ایران. منظور این است که فاصله ایران با ظرفیت دست پیدا کردن به بمب اتمی چقدر هست. کلید واژه‌ای که مذاکرات اتمی رو شکل داد و آقای اوباما با افتخار میگفت که ما فاصله ایران رو با بمب اتمی به 1 سال افزایش دادیم و همین عامل باعث اون چیزی شد که گفتن نخستین بار عامل اصلی اولین حمله سایبری به تأسیسات غنی‌سازی و همینطور بوشهر بوده که راکتور اتمی ایران در اونجا کار میکنه. حالا این فاصله بار دیگه با کاهش پلکانی تعهدات جمهوری اسلامی که از سال پیش آغاز شد کم شده، به حدود 4 ماه افزایش پیدا کرده. درسته که خط قرمز آمریکا با خط قرمز اسرائیلی ها تفاوت میکنه، ولی در جای این خط ها با هم تلاقی میکنن و تصور من این است که در وضعیت کنونی ایران با در اختیار داشتن بیش از 2000 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت کم، قابلیت تبدیل کردن این مجموعه رو اگر به بیش از 25 تا 30 کیلوگرم اورانیوم با غلظت نظامی داشته باشه میتونه در موضعی قرار بگیره که تحت هر شرایطی مبادرت بکنه به انفجار بمب اتمی. این عبور از خط قرمزهایی است که پیش از نتانیاهو در سازمان ملل و در موارد دیگری آمریکایی ها به اون اشاره کردند. من تاکید میکنم که تا به حال آقای براین هوک صریحا به استفاده از ظرفیت نظامی برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران اشاره نکرده بود، ولی 36 ساعت قبل از واقعی که در نتنز اتفاق افتاد و اندکی 2-3 روز بعد از واقعی که در خجیر اتفاق افتاد، آقای نتانیاهو برای نخستی آقای براین هوک در حضور نتانیاهو مستقیما به استفاده از ابزارهای نظامی اشاره کرد. ما وارد دوران تازه‌ای شدیم که دوران جنگ سایبری است و موشک‌هایی که گفته شد 10 سال پیش اگر شما حمله سایبری بکنید، برق ما رو در یک شهر قطع بکنید، موشک از دودکش خانه شما به داخل میفرستیم، منظور از این موشک موشکی بوده است که به شکل سایبری شلیک میشه. من دوباره تاکید میکنم جمهوری اسلامی از خط قرمزهای امنیتی منطقه عبور کرده و این رو اسرائیل بی خودی بزرگ نکنیم. اسرائیل بخشی از این شبکه‌ای است که کشورهای اروپایی اعضای ناتو، آمریکا در کنار اسرائیل و همپیمانانشون در منطقه همه دست در یک شبکه بزرگ دفاعی دارن، چنان که در هر به کار انداختن و هم تولد استاکسنت هم از هلند تا بریتانیا، از آلمان تا فرانسه در کنار این شبکه بودن و اینها احتیاج به اخبار سری و گزارش‌های محرمانه نداره. میتونید سرنخ‌ها رو در تمام منابع موجود در صورتی که اهل جستجو باشید پیدا بکنید. تأکید من این است که جمهوری اسلامی از مرحله مذاکره با غرب خصوص آمریکا و اسرائیل عبور کرده، این عبور از خط قرمز و ایران داخل یک مرحله تازه‌ای از جنگ سایبری شده که همراه او باید ما انتظار برخوردهای نظامی رو هم داشته باشیم.
ممنون از شما آقای تقی‌زاده عزیز. باز هم صحبت خواهیم کرد، حالا درباره این که این عملیات ها اگر که بخواد انجام بشه، رشته عملیاتی اگر بخواد باشه، عملیات واحدی بخواد باشه، به چه شکل میتونه باشه در این اتفاقی که افتاده، اگر که بخوایم قبول بکنیم که آمدانه این اتفاق صورت گرفته، اون وقت کدوم سناریو پررنگ‌تر میتونه بشه. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون. از تلگرام کوتاه بشنویم نظر یکی از مخاطبان رو.
به نظر من این انفجارهای اخیر تو ایران به جای اینکه حمله باشه یا مثلا یه جایی رو خواسته باشن بزنن، بیشتر شبیه اخطار میمونه، هم به ایران هم به کشورهای دیگه که در مورد ایران سریعتر و درستتر تصمیم بگیرن.
بسیار خوب، نظر شما هم هر اون چه که باشه در برنامه ساعت ششم رادیو فردا جای خواهد داشت. اجازه بدید که آقای احمد رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، و نظر شما چیه؟ به نظر شما اون اتفاقی که سالها دربارش صحبت میشد، یعنی حمله محدود به مراکز استراتژیک، صورت گرفته یا نه؟
با درود و سپاس آقای میشای عزیز و آقای تقی‌زاده کارشناس محترم،
درود بر شما.
میشه از این تیپولوژی چیزی نیست که هر کشوری بخواد ادعاش رو بکنه داشته باشه. میشه بگی یک علم خیلی پیش رفته برای جنوبی اسلامیان، علم همین مفهومه، برایشون مفهومی نداره، دون نتیجه نرسیدن که الان دنیا دنیای علمه. بعد کشورهای غربی بین نتیجه کشمه جهانی رسیدن، یک جوری جدوی جمهوری اسلامی هم بیستن. به نظر من این کار همین کشمه جهانی است که یک جوری میخوان جلوی جمهوری اسلامی بایستن و آسیبی هم به مردم نرسونن. این هم میتونن عملا حمله کنن بیان، اما نمیخوانن انسان آدم از نظر حقوقش دموکراسی بیستن، نمیخوان مردم بیگناه کشته بشن. این نتیجه رسیدن اینگونه جلو ایران را بگیرن، جلو نظام جمهوری اسلامی از خط قرمزی عبور کردن جلوش بیستن.
آقای احمد عزیز، ارز بدید این سوال را ازتون بپرسم که به نظر شما که میگید احتمالاً آمدانه بوده و فکر میکنید که کشورهای دیگر دست داشتن در انفجار در این دو مرحله به اصطلاح استراتژیک، یکی موشکی نزدیکیه در واقع پایگاه موشکی پارچین و دیگری در نطنز، به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی چه میتونه باشه؟
جمهوری اسلامی ایران میتونه واکنشش به خارج از مرزها به نیابتیش بسنه، از این طریق به کشوری دیگر آسیبی برسونه یا اونا را به صف خطی نگه داره که از اونا بازخواهی چیزی یا جلوی این عملیات را بگیره. اما فکر نکنم کشور خارجی بتونن به یک چیزی پر دهن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز که همراه شدید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که بریم یک نظر دیگر رو بشنویم از صفدر.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت میشا خان عزیز. رژیم اشغالگر صهیونیستی نشون داده هر وقت رفته جایی رو بمبارون کرده، یک کلیپ از اون بمبارون رو پخش کرده توی رسانه‌هاش، و اینکه آقای خبرنگار اومده اینو گفته که کار اسرائیل بوده، من فکر میکنم این یه برداشت تبلیغاتی برای رژیم اشغالگر خواسته به راه بندازه و ما اینو حادثه میدونیم. قضیه نطنز رو من بازم با قاطعیت عرض میکنم، دانشمندان عزیز ما انقدر توانمندی دارن که از نظر فنی از این دستگاه ها مراقبت کنن. اون بحث استاکسنت محدود بحث کهنه و افزار استاکسنت رو عرض کنم و در رابطه با امنیت از برادران امنیتیمون اینقدر کارشون رو بلدن ببینیم که اون کلی اون خبری رو که بی بی سی زده بود نمیدونم یوز پلنگان، این هم یه شعاره، نم یه شعاره. و توی بحث خرابکاری داخلی هم من با قاطعیت میگم همچی چیزی نیست تا الان و انشالله هیچ وقت هم نخواهد. با تشکر از برنامه خوبت نوشا خانه عزیز.
ممنونم از شمایی که شرکت میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. و از طریق تلگرام اگر بخواید صدای خودتون رو به گوش مخاطبان ما برسونید، میتونید از طریق شناسه @فرداگرام پیام صوتی بگذارید تا در این برنامه پخش بشه. صحبت میکنیم امروز در حضور میهمان برنامه آقای رضا تقی‌زاده که از نطنز تا حجیر آیا اون اتفاقی که سالها دربارش صحبت میشد الان افتاده یا خیر. آقای تقی‌زاده، من همینجا البته باید در ادامه صحبت‌های شنونده آخرمون بگم که راهبرد اسرائیل اساساً در قبال بسیاری از رشته عملیاتی که در جاهای مختلف گفته شده که اسرائیل انجام داده عدم پذیرش مسئولیت و سکوت بوده، یعنی راهبرد نتایید نتکذیب در بسیاری از موارد راهبرد اسرائیل بوده. به عنوان مثال در برابر اونچه که گفته میشه به اصطلاح نیروی تسلیحات هسته‌ای اسرائیل هست، اسرائیل سالهای سال هست که همین سیاست رو دنبال کرده، یعنی نه تایید کرده نه تکذیب. الان هم میبینیم که در مورد اتفاقی که در نطنز افتاده آقای نتانیاهو گفته که اظهار نظر نخواهیم کرد، یعنی در واقع تکذیب هم نکرده. حالا هیچ کدوم اینها به این مفهوم نیست که ما اینجا بخوایم بگیم کدوم کشور آیا دست داشته یا نداشته، اما به هر حال واقعیاتی هست که طی سالهای گذشته به عنوان پیشینه این خبر و اتفاق میتونیم بهش اشاره بکنیم. آقای تقی‌زاده، همین شنوندمون اشاره کرد به یوز پلنگان وطن، گروهی که تا دیروز اسمش جایی شنیده نشده بود. بعدش گزارش هایی که برای ما قابل راستی آزمایی نیست به گوش رسید از اینکه اونها پیش از اعلام رسمی خبر گفته بودن یه همچین اتفاقی افتاده، خودشون رو عوامل نفوذ کرده به سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کردن و مسئولیت اون رو بر عهده گرفتند. در این مورد اگر بخواین نظر بدید، با توجه به صحبت‌های آقای کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که گفته به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز حادثه رو بعداً اعلام خواهند کرد، شما چطور می‌بینید این تصویر رو، چه توضیحی دارید بدید؟
من هم باور نمی کنم که گروهی به اسم یوز پلنگ های وطن وجود داشته باشند، ولی در این هم باز یک کد خفته هست. شما بیاد دارید که تعداد زیادی از فعالان محیط زیست ایران رو سپاه پاسداران در طول 2-3 سال گذشته دستگیر کرده، اونها رو محکوم به اعدام کرده و یکی از شایعات این بوده که بخشی از فعالیت های محیط زیستی ها احتمالا نزدیک بوده به مراکز حساسی که سپاه پاسداران نمیخواسته چشم غریبه به اونها بیفته. ولی بیاد داریم که عکس یوز پلنگ به عنوان نماد محیط زیست ایران روی سینه ورزشکارهای ایران، روی تیشرت فوتبال پوشهای بازهای ایران هم نقش بست و این نماد شکل ملی پیدا کرد. حالا اگر این نماد رو به عنوان بخشی از جنگ تبلیغاتی ازش استفاده میکنن، این هم با نیت قبلی صورت میگیره، ولی تنها این نبوده که پیش از وقوع حادثه به عنوان خبر منتشر بشه. شما اشاره به یکی از عوامل اسرائیلی کردید در داخل کشور اسرائیل که این موضوع رو پیشتر پیش بینی کرده بود، ولی در برخلاف اون چی که آخرین شنونده شما مطرح کرد، پرسش متقابل این است که اگر واقعا همه اینها صورت گرفته ولی سابوتاژ یا خرابکاری درش دست نداشته، چطور باید با این بضاعت اندک انتظار داشت که این حکومت با به باد دادن دارایی های واقعا زیادی این تأسیسات رو ایجاد میکنه ولی با ناشیگری حتی قادر به اداره اونها نیست؟ و اگر قبول بکنیم که این خرابکاری و سابوتاژ، باید بپرسیم که وقتی با استفاده از دارایی‌های ملی این ثروت‌های به اصطلاح حساس امنیتی یا نظامی ایجاد میشه، چرا بضاعت دفاع از اونها ایجاد نمیشه؟ اگر این حادثه ها هست چرا فقط مخصوص ایرانه؟ ایران در مقابل اسرائیل قرار گرفته. من گفتم مخالف این هستم که بزرگنمایی غلط از موجودیت و ظرفیت اسرائیل بکنیم، ولی چرا این اتفاقات در ارتباط با اسرائیل نمیفته؟ چرا حتی یکی از این نمونه ها رو ما در کشور کوچکتر اسرائیل نمیبینیم؟ چرا اگر جمهوری اسلامی این بضاعت رو برای مقابله در یک جنگ سایبری داره، در دامونا این فعالیت رو صورت نمیده، ولی اسرائیل میتونه در نتنز و همینطور در راکتور اتمی بوشهر این مداخلات رو صورت بده؟ این نشون میده که ایران از لحاظی شاید رشد کرده، وسائل تحریک و تخریب رو ایجاد کرده به شکل محدود، ولی ظرفیت دفاع از زیرساخت‌ها رو در یک جنگ سایبری تموم عیار نداره و ایران به هر حال در جریان این جنگ دارای آسیب پذیری های بسیار بسیار گسترده است.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو زنده داشته باشیم روی خط. آقای امیر از ایران، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد این دو اتفاقی که طی یک هفته گذشته به صدر خبرها صعود کرد؟
درود به شما و درود به همه هممیهنان عزیزم. ببینید، من معتقد هستم که این اتفاقات، هر دو اتفاق، به نظر من یه اتفاق طبیعی بوده، یه اتفاق غیر متوقعه بوده و اتفاقی که افتاده،
یعنی تصادفی بوده. شما فکر نمی کنید آمدانه بوده؟
نه خیر، من اصلا معتقد بر این نیستم که این اتفاقات عمدی صورت گرفته و آمدانه بوده. ولی اون سوالی که برای من خیلی یعنی علامت سوال بزرگی در ذهن من هست آقای بغراتی، اینه که من نمیدونم این اتفاقات ممکنه تو هر کشوری بیفته و
ولی چرا نمیفته؟ آخه نیفتاده که.
اجازه بدید من براتون مثال میارم براتون. ببینید، ولی من نمیدونم چرا به محض اینکه در ایران در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، خیلی ها میگن باید جمهوری اسلامی عوض بشه، باید بره، باید نظام جمهوری اسلامی عوض بشه. همین امروز چه برنامه شما، چند تا از مخاطبین برنامه تون اومدن این حرف رو زدن و شما هم
خب فکر میکنید چرا این حالا؟ حالا چرا واقعا چرا مردم میگن که جمهوری اسلامی باید بره؟ شمایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستید بگید.
بله، ببینید، اصلا ببینید، الان شما ببینید، شما صحبت های کارشناس رو ببینید، آقای تغیزاده رو من نمیدونم، ایشون ببینید، ایشون آنچنان از رژیم صهیونیستی دفاع میکنن که بله چرا جمهوری اسلامی در اونجا انجام نمیده، نمیدونم چرا این کار رو نمیکنه. من میخوام این رو بگم.
خب
که
شما بگید چرا نمیکنه.
شما اجازه بدید هم شما و هم میخوام مخاطبین برنامه تون شنونده ها بدانن که اگر رژیم صهیونیستی آدمی داشته باشه که بتونه در نتنز و در سایت مهمات سازی پارچین، من این رو تاکید میکنم، شما میگید سایت موشکی، اصلا اونجا سایت مهمات سازیه، شما هی میگید سایت موشکی، اگر آدمی داشته باشه خیلی جلوتر از اینها میتونست خرابکاری کنه. برای چی بیاد یه انبار رو نمیدونم درونش آتش سوزی اتفاق بیفته؟ برای چی بیاد یه ساختمان معمولی رو منفجر کنه؟
بسیار خوب آقای امیر عزیز،
اگر هم
شنیدیم حرفای شما رو، وقتمون هم بیشتر از این دیگه اجازه نمیده. هر شنونده زمان محدودی داره، ما هم صحبت‌های شما رو شنیدیم، متوجه شدیم که نظرتون این هست که تصادفی بوده. البته این که میگید در همه جای دنیا اتفاق میفته، خب این که از واقعیت به دور هست. در یک هفته دو انفجار در این سطح که آسمان کل پایتخت رو بخواد روشن بکنه، وقتی که در خجیر اتفاق افتاد و بعد در منطقه بسیار حفاظت شده و فوق امنیتی نتنز که در مرکز توجهات بین المللی بوده طی 10 سال گذشته، اتفاقات ساده ای نیستند. اجازه بدید که بریم صحبت های آقای امیر رو بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که به اعتقاد بنده این عملیات توسط یک کشور خارجی انجام شده و احتمال قریب به یقین اسرائیل هست، چون بیشترین نفع او از این گونه عملیات ها اسرائیل میبره و سابقه قبلی هم داشته در سوریه، عراق و لبنان که عملیاتی را انجام داده و بسیار موارد به گردن نگرفتن اسرائیلیا. و به اعتقاد بنده در توان نیروهای داخلی و اپوزیسیون در داخل نیست که بتونن این سطح گستردگی و در قلب تهران و در کاشان تأسیسات بسیار حساس ایران عملیات این گونه را انجام بدن. به اسم یوسپلنگ یا هر اسم دیگه، اینها اسمای انحرافی است که سازمان اطلاعات سپاه و آقای حسین طائب در پروژه هاشون به عنوان پلن بی و سی دارن که در مقابل علامت سوالی که در اذهان عمومی ایجاد میشه که چرا ایرانی که قرار بود حیفا و تل آویو با خاک یکسان بکنه الان این چنین تو گوشیایی که از اسرائیل میخوره سکوت کرده. به هر حال اعتقاد بنده اینه که جمهوری اسلامی سیاستش این است که تا انتخابات امریکا سکوت کنه و عکس العملی رو نشون نده که به یک درگیری گسترده بیانجامه و با شانس اینکه بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه بتونن با بایدن توافق کنند و از این منجلابی که توش گیر کردن یه جوری خارج بشن. درود بر شما، سپاسگزارم.
درود بر شما و ممنون از شما که همراهی میکنید برنامه خودتون رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای تقی‌زاده، میشه کوتاه برای ما بگید که اگر که دست‌های بیرونی آمدانه بودن ماجرا رو بخوایم نزدیک به واقعیت فرض بکنیم، اون وقت مسئله به اصطلاح انجام عملیات از داخل از طریق نیروهای نفوذی در برابر این که بخواد عملیات به اصطلاح بمباران صورت گرفته باشه به طور منطقه‌ای و دقیق، چطور این دوتا رو با هم میتونید بسنجید؟ کدوم کفه ترازو سنگین تر بشه اگر بخواید گمانه زنی بکنید؟
طبیعت جنگ ها مدت طولانی است که تغییر کرده. به جای شماره زیاد سربازها، نیروهای تحرکی با بضاعت عملیاتی زیاد در درون ارتشهای کشورهای پیشرفته درست شده. جنگهای سایبری الان بخشی از دفاع یا نامتقارن یا متقارن این کشورها، اینها آمیخته با هم هستند. بستگی داره چه کشوری در این رشته پیشرفته بیشتری کرده. جمهوری اسلامی هم از این قضیه بی نصیب نیست، اونها هم در درون سپاه نیروی سایبری درست کردن، گفته میشه بین 2500 تا 3000 نفر در این واحد هستن و اونها هم تا تو اشاره کردم قابلیت تهاجم دارن. ولی من در توضیح مطالبی که دو نفر از شنوندگان شما مطرح کردن اجازه بدید
همین الان من اینجا اجازه بدید که یک استنتاج از حرفاتون بکنم برای اینکه روشن باشه. شما اعتقاد دارید که اگر بخوایم بدونیم که فکر بکنیم که آمدانه بوده و کشور خارجی یا کشورهای خارجی دست داشتن، اون وقت شما فکر می‌کنید بیشتر به شکل مثلا عملیات سایبری یا داخلی و اینها بوده در برابر این احتمال که بخواد حمله‌ای صورت گرفته باشه از طریق مثلا فرض کنید بمباران و اینها؟
عملیات سایبری از پیش طراحی شده است که با دقت و پیشرفتگی زیاد صورت گرفته. این پرسش رو شما برای من براش پاسخ پیدا بکنید. چطور میشه در طول یک هفته شما در یک مرکز که تخصصش و وظیفه کاریش این است که سوخت جامد برای موشک‌های جمهوری اسلامی و همینطور سوخت مایع در دو سالن زیرزمینی موازی با هم تولید میکنن، در یک زمان این انفجار صورت بگیره و درست در هفته بعد در جای دیگری در محلی که سانتریفیوژ های نوع IR6 که ظرفیت غنی سازیش حدوداً 10 برابر اون سانتریفیوژ های F1 F1 قدیمی ایرانی هست صورت میگیره. یعنی هر دو، یکی وسیله حمل بمب و دیگری وسیله کوتاه کردن دسترسی ایران به غلظتی که غلظت نظامی هست، اینها با هم ارتباط مستقیم دارن، بمب اتمی و وسیله پرتاب اتمی. و این دو عملیاتی که صورت گرفته ایران رو در هر دو بخش چندین قدم به عقب برده. یعنی ایران سر میز مذاکره حاضر نمیشه که کاهش بده تعهداتی رو که کاهش داده یا برگردونه وضعیت به جایی که قبلا بوده، ولی در نتیجه خساراتی که به این دو مرکز وارد میشه این عقبگرد به اونها تحمیل میشه. این ماجرا 10 سال پیش صورت گرفت وقتی که در نتیجه فرستادن استاکس نت 4 سال برنامه ایران با خارج کردن 1000 سانتریفیوژ از گرده نتنز که 3700 سانتریفیوژ داشت به عقب برگردونده شد.
آقای تقی‌زاده، اجازه بدید که برگردیم با شما باز هم صحبت بکنیم. ما یکی دوتا شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم که مدت زیادی منتظر هستند. اجازه بدید که آقای فریدون رو داشته باشیم روی خط ارتباطی. اون آقای فریدون عزیز در دقایق پایانی برنامه هستید، اگر ممکنه کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
بله، با سلام به شما و مهمان برنامه و به همه ایرانیان. آقای باباتی، ما ساکن شاهینشهر هستیم، نزدیک به نتنز هستیم، همچنین میمه، خود ساکن نتنز. حالا اگر این اتفاق انفجار عمدی یا سهوی باشه، تکلیف امنیت ساکنین نزدیک این نیروگاه چی میشه؟ لطفا از آقای طریزاده بپرسید اگر اتفاقی مثل چرنوبل برای این نیروگاه بیفته تجلیس ماها چیه؟ ما باید چه کنیم؟ کی میخواد دومه اطلاع رسانی کنه؟ کی میخواد امنیت جانی ما رو تامین کنه؟ یه بار تو جنگ ایران عراق جنگ زده شدیم، آواره شدیم. حالا اگر اتفاقی بیفته اینجا کجا بریم دیگه؟
ممنونم از شما آقای فریدون عزیز. حتما این مسئله رو با آقای تقی‌زاده در ادامه برنامه مطرح خواهیم کرد. البته مقامات جمهوری اسلامی که صحبت‌هاشون برای ما تحت هیچ شرایطی قابل راستی آزمایی نیست، گفتند که در محل وقوع حادثه هیچ گونه مواد هسته‌ای وجود نداشته. این رو از جمله همین آقای کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در صحبت‌هایی که طی یکی دو ساعت اخیر داشته تکرار کرده، اینکه در محل وقوع حادثه هیچ مواد هسته‌ای وجود نداشته و موضوع نشت مواد رادیواکتیو در وقوع این رخداد کاملا منتفی هست. به گفته او برای رادیو فردا غیر قابل راستی آزمایی هست. با آقای تقی‌زاده مطرح خواهیم کرد. ممنون از شما. اجازه بدید که از تلگرام بشنویم صحبت‌های محسن رو.
با سلام خدمت آقای بغلاتی، مهمانا و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم بر رادیو فردا. به نظر من البته که این دو حادثه و شاید حوادث مشابه دیگر در آینده به هم مربوط هستند و خواهند بود. شاید به نوعی توافقی پشت پرده است برای تخریب بخشی از این تأسیسات و به صورت نمایشی انجام میشه. اصلا خود این که چرا باید این خبر، اما اگر این سناریو مطرح نباشه چطور پس از انفجار هفته گذشته در خجیر اقداماتی دفاعی و ایمنی در جهت حفاظت از سایر مراکز نشده؟ اما با رد این فرضیات یک حقیقت وجود داره، اینکه حکومتی که صحبت از اقتدار در مقابل بیگانگان میکنه ولی به ناوچه خودی و هواپیمای مسافربری شلیک میکنه، در مواجهه با بلایای طبیعی سیل زلزله ناتوانه، در مواجهه با حوادثی چون آتش سوزی حتی در مراکز نظامی خود هم طی دو هفته اخیر کنترل نداره، چطور میتونه از مردم و میهن در مقابل این حجم دشمنی که علی خامنه ای میکنه دفاع کنه؟ با تشکر از برنامه خوب ساعت ششم.
با تشکر از شما که همراهی میکنید ما رو. آقای تقی‌زاده خیلی کوتاه اگر میشه در یکی دو دقیقه جواب اون دوستمون رو بدید. آقای فریدون رو که میگفت نزدیک نطنز زندگی میکنه و اگر واقعا این اتفاق افتاده باشه چطور میشه از امنیت و سلامت مطمئن بود؟
در این مورد باید من با دانش سواد خودم تایید بکنم که حرف آقای کمالوندی و بیانیه آقای خسروی که چند دقیقه پیش اون رو خوندید درسته. در این مکان امکان این وجود نداره در وضعیت موجود که مواد قابل نشت وجود داشته باشه و آلودگی محیطی ایجاد بکنه، برای اینکه در این محل سانتریفیوژهای نوع IR6 رو مونتاژ می‌کردن و هنوز به اونها گازی تزریق نشده بود و اینها اگر قرار بود که با گاز اورانیوم کار بکنن باید به محل دیگری یا پایلود یا محلی که در زیر زمین هست و 8 متر زیر بتون آرمه در نزدیکی این محل درست شده انبار بشه. برای تخریب اون واحد فقط میشه از دو بمبی که آمریکایی‌ها در اختیار دارن و بمب غیر اتمی هست استفاده کرد. وسیله پرتابش هم اونها دارن. بنابراین در وضعیت فعلی اونها نباید نگران باشن، ولی اگر حادثه بزرگتری اتفاق بیفته امکان آلودگی برای اونها هست.
ممنونم از شما. اجازه بدید که خیلی سریع دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعد صحبت‌های پایانی شما رو آقای تقی‌زاده گوش کنیم. حرفای فرید رو بشنویم.
سلام میکنم نیوشا عزیز و فردایی ها، یاران دیرین من. نیوشا، من حالا نظری خیلی قاطعی ندارم در مورد این موضوع، خیلی در واقع سرپوش گذاشته شده هستش، اما این حالا دو حالت که تو اشاره کردی، اگر حادثه باشه خب این جای برای نگرانی هست، جای تعصب بی‌کفایتی حکومت اسلامی که اگر حادثه باشه بس نتونن جلوی این حادثه‌ای که مسئله حادثه آتش‌سوزی ساده نمیدونم یه پاساژ نیست، ما داریم از یک موضوع هسته‌ای حرف میزنیم که میتونه خیلی خطرناک باشه، میتونه یه چرنوبیل حالا حداقل در ابعاد کوچیک‌ترش باشه. پس این بی‌کفایتی اینا رو نشون میده و این هزینه‌های هنگفتی که واسه این تأسیسات صرف کردن، حالا هزینه‌های سیاسی اقتصادی که بخش کوچکی از این هزینه‌ها میتونستن مثلا بیان کل سیستم آبرسانی اهواز رو بازسازی کنن، کل مردم عزیز این اهواز آبادان رو آب بدن، بهش آب شرب بهشون بدن، آب فاضلابشون درست بکنن، میتونستن ده ها و صد ها نیروگاه خورشیدی و سلولهای خورشیدی و نیروگاه‌های بادی درست بکنن که ما کشور نسبتاً کویری هستیم، کشور نیمه خشک هستیم. حتی اینجور چیزا در قاموس علی خامنه‌ای وجود نداره، اینجور کارهای خدمات و عمرانی‌ها اصلا در قاموسش وجود نداره. اصلا یه چیز جوکه در واقع، چیزایی من گفتم. اما موضوع دوم که حالا ممکن اسرائیل یا حالا خرابکاری باشه، اینم اگر باشد، اگر کار اسرائیل باشد، خب اینم یه جور سرپوش میذارن اگه بخوان تایید بکنن، چون اینا بایستی واکنششون بدن. حالا این همه شعارهایی که میدن، نمیدونم ما له خواهیم کرد، ما اسرائیل رو فلان خواهیم کرد، خب اگر بخوان تایید کنن بگن بله مثلا این اسرائیل بمباران کرده، پس اینا بایستی در معرض قضاوت عامه قرار میگیرن که پس شما چرا واکنششون ندادین، پس هیچ کاری نکردین، پس جرأت این کارم ندارن که واکنششون بدن. چون خب اسرائیل خیلی مثل آمریکا ملاحظه‌گر نیسته، چون اگه بهش دست بزنیم اون میاد در واقع مشتانی نشون میده، میاد در واقع سیلی محکمی میزنه، پس جرأت نمیکنن بهش دست بزنن یا واکنششون بدن. و از اونجایی که ما رسانه آزاد نداریم، خبرنگار جرأت نمیکنه، روزنامه‌نگار جرأت نمیکنه بخواد سوراخ‌سون با این قضیه رو پیدا بکنه ببینه قضیه چیه، پس دیگه هر آنچه که اینا بگن همون باید همه باور بکنن.
ممنونم از شما آقای فرید عزیز که همراه ما هستید. اجازه بدید که در پایان آقای علی رو روی خط داشته باشیم. آقای علی عزیز، وقتمون خیلی خیلی کوتاه هست و صحبتتون رو خیلی موجز و خلاصه اگر میشه بشنویم.
بله متشکرم. این از نظر من چه عمدی چه غیر عمدی، این نظام از اول به قول زندیات تختیات اومده ایران رو از بین ببره و برده، خواهد هم برده. اما آقای تقیزاده، من شما هر کسی اگر از اسرائیل طرفداری میکنید، از حکومت اسرائیل که طرفداری میکنید، عمل کرده اسرائیل ما طرفداری میکنید، عمل کرده که به فکر ملتش به فکر کشورشه، وگرنه اسرائیل هم به فکر اینکالا دشمن یا دوست
ممنونم از شما آقای علی عزیز که در این فرصت کوتاه نظرتون رو گفتید. و من خیلی اینجا باید سریع بگم که رادیو فردا و من به عنوان روزنامه‌نگار در رادیو فردا از کسی طرفداری نمی‌کنیم، ما صرفاً بازتاب دهنده نظرات مختلف و واقعیات هستیم و خصوصاً در برابر ضد واقعیاتی که میتونه مطرح بشه، وظیفه و مأموریت رسانه‌ای ما این هست که آینه تمام نمای اون چه که در حقیقت اتفاق افتاده باشیم. آقای تقی‌زاده، در پایان برنامه هستیم، جمع‌بندی شما را اگر که میشه از بحث امروز بشنویم. از جمله فرید به مسئله واکنش جمهوری اسلامی، واکنش احتمالی اشاره کرد، در این مورد نظری دارید؟
باید دید که آیا این بضاعت دارن یا خیر. من هر موقع بیاد بضاعت هایی که جمهوری اسلامی مدعیش است میفتم، یاد صحنه میفتم که آقای سلامی فرمانده گارد، فرمانده سپاه، دستگاه کروناییاب معروف خنددار رو به مردم معرفی کرد. واقعا بقیه ظرفیت ها در همین حده. چطور میشه که کسانی رو که کارکنان شاخص صنایع اتمی یا تاسیسات اتمی ایران هستند در خیابان‌های تهران یا هر جای دیگری ترور می‌کنند، جمهوری اسلامی سکوت می‌کنه؟ انبارها، تن‌ها از انبار ترقوزآباد رو می‌دزدند یا بار می‌کنند و می‌برند، جمهوری اسلامی ساکت می‌مونه؟ تاسیسات اتمی، تاسیسات موشکی مورد حمله قرار می‌گیرند و این تنها مورد نیست. قبلا هم ما در ملارد تهران شاهد چنین انفجاری بودیم، با سکوت می‌کنه، ولی مقابله فقط شکل حملات زبانی داره. در حقیقت این شیران علم هستند که جمهوری اسلامی از باد دمیدن اونها میخواد تصویر یک حمله واقعی رو به دست بده. این باعث تأسف برای مردم ما. به عنوان یک ایرانی، من اگر خودم رو کنار کسانی که در داخل کشور زندگی میکنن قرار بدم و ببینم واقعا چه شرایط آسیب پذیری برای ما فراهم شده. من جمله‌ام رو تموم میکنم با این موضوع که آقای بغراتی، ترامپ دو سه هفته پیش اعلام کرد که اگر واقعا جمهوری اسلامی به دنبال انتخابات سوم ماه نوامبر، بهتره که همین حالا تصمیم بگیره. این صحبت فقط یک اشاره بدون مفهوم نبود. آقای خمینی عاقل‌تر از آقای خامنه‌ای بود، به این علت که وقتی عملیات آخوندک رو در سال پایانی جنگ با ایران عراق ندیده گرفت، عملیات دیگری شاید به صورت حادثه اتفاق افتاد و آقای خمینی گفت که من جام زهر رو نوشیدم، ولی آقای خامنه‌ای ظاهراً آماده این کار هنوز نیست.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و کارشناسی که طی سالهای گذشته برنامه اتمی ایران رو با دقت دنبال کرده، میهمان امروز برنامه ساعت ششم بود. از شما تشکر میکنم، شما شنونده‌ای که همراه ما بودی، همراه این برنامه. طی دقایق گذشته. منیژه و شهرام امکان پخش این برنامه در اتاق فرمان استودیوی رادیو فردا فراهم کردند. من نیوشا بقراطی هستم، از شما تشکر میکنم که همراه مایید و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو دارم.